بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرائض ما در این ایامی که مجلس عزا برای حضرت زهرا سلام الله علیها در این هیئت محترم منعقد، یه شرح خیلی کوتاهیه بر نامه 69 نهج البلاغه که امیر المؤمنین علیه السلام این نامه رو برای حارث همدانی تنظیم فرمودند و مواعظ خیلی ارزشمندی رو حضرت امیر علیه السلام در این نامه تعبیه فرمودند، تنظیم فرمودند. جمله اول که حالا یه چند روز راجع به این موعظه اول امیرالمومنین ما صحبت میکنیم، اونطوری که سید رضی این نامه رو آورده، این جمله اوله. حضرت میفرمایند که تمسک به حبل القرآن، میفرمایند که به این ریسمان قرآن چنگ بزن. قرآن میفرماید که یکی از چیزهایی که باعث نزول رحمت خدا میشه و انسان رو مشمول رحمت خدا میکنه همین تمسک به قرآنه. در آیات متعدد یکی از جاهایی که رحمت خدا نازله همین جلسه قرآنه. ما همینطوری که برای اهل بیت جلسه میگیریم، این دور هم جمع میشیم، فضائل اهل بیت رو میگیم، مناقبشون رو میگیم، مصائبشون رو میگیم، عشق میریزیم و مورد رحمت خدا قرار میگیریم. چون در مورد اهل بیت تو همین زیارت جامع کبیره هست که معدن الرحمه، شما الان زدین به معدن، شما در جامع کبیره هست السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه. اینجا معدن رحمه، این آدم گنج پیدا میکنه، میگه من مثلا معدنش رو پیدا کردم دیگه، ته ته دیگه از اون بالا ده. اینجا معدن رحمت خدا هست. باید این همونطوری که ما حالا دیگه کسی اینجا دست خالی برگرده دیگه بزن تو سرش، شما اگه بیای اینجا بگی من دست خالیم، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز. همینطوری که ما برای اهل بیت مجلس میگیریم، خلاصه فضائلشون رو میگیم، مناقبشون رو میگیم، رحمت خدا نازل میشه، همونطور هم بعد مجالس قرآن بگیریم. همه که نمیتونن قرآن رو به نحو نیکو بخونند. این توجه بفرمایید، جذاب بخونند، با صوت حزین بخونند. مثل اینکه همه که نمیتونن مثلا زیارت عاشورا رو مثل فلان مداح بخونند. چون من از آدم هست از قلهک میاد، نمیدونم از ورامین میاد، میگه اینجا اس بردن خوب نیام، میگه اینجا زیارت عاشورا رو مثلا آقای عرضی میخواند. کی میخواند؟ خب یکی بگه آقا همون ورامین، میگه خب من که نمیتونم عاشورا رو اینجوری بخونم. ایشون که میخونه اشکم جاری میشه، سیمم وصل میشه، خودم میخونم نه. بخاطر این ببینیم مثلا از راه های دور میاد. قرآن هم همینطوره، همه که نمیتونن قرآن رو مثل قرا بخونند. خوبه مجالسی بگیرند، همینطور که اینجا مداح میاد، اونجا هم یه قاری برجسته بیاد قرآن بخونه، مردم هم گریه کنن، عشق بریزن. عیبی نداره که قرآن رو هم جلوشون باز کنن، اونم با صوت حزین میخونه، عشق بریزن. اونجا هم رحمت خدا نازل میشه. تمسک دیگه، پیامبر فرموده دوتا رو بگیریم. ما ان تمسکتم بهما، خود نگفته که شما اهل بیت رو بگیرین قرآن رو بیخیال شید، نگفتم قرآن رو بگیرین به اهل بیت کاری نداشته باشید. تو اون خطبه قدیر خم پیامبر میفرماید من دو تا ثقل بین شما، شاید دیده باشین، بین شما گذاشتم. میگه ثقل اکبر قرآنه، ثقل اصغر اهل بیت. همون خیلی جوان ها میان از من میپرسن که آها چطور پیامبر قرآن رو ثقل اکبر دونسته، اهل بیت رو ثقل اصغر دونسته. گفتم شاید الله خدا بهتر میدونه، شاید اینه که اهل بیت حاضرن جانشون رو بدن قرآن صدمه نبینه، آسیب نبینه، اما حاضر نیستن قرآن رو از بین ببرن خودشون سالم بمونند. این امام حسین حاضر شد جانش رو بده، رو بدنش اسب بدونند، اما قرآن آسیب نبیند. این کتاب بمونه، دین بمونه، تعالیم این کتاب از بین نره. اصلا خودش هم گفته دیگه، من برات حفظ دین، امر به معروف نهی از منکر. بخاطر این، اما اونا حاضر نیستن بگن قرآن از بین بره، چیزی ازش نمونه، ما بمونیم. گفته اون ثقل اکبره. باطن این هم خوبه، یه قاری مثلا برجسته‌ای بیاد، این آقای کریم منصوری را اسم اونو آوردیم، آقای عرضی رو آوردیم، قرآن میخون تو این اجلاس سران، امیر قطر مثل بحرون گریه میکن. من خیلی ابن ندارم، این خیلی رحمت خدا رو نازل میکنم. تمسک به قرآن دیگه، اهل بیت هم دوست دارن، این مجلس اهل بیت هم دوست دارن که آیات قرآن رو میخونن، مردمان دارن عشق میگیزن. رحمت خدا، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. ببینید خدا هم همینو میگه، میگه جلسه قرآن بذارین، قرآن رو با صوت نیکو بخوانین. همه هم نمیتونن، مثلا به شما من بگو قرآن رو به نحو نیکو بخون، من نمیتونم که. این یه هنره، بعضی ها داره میتونه مثلا علامه مطهری راجب عبدالباسط میگه این وقتی قرآن میخونه من همیشه این احساس بهم ده، احساس میکنم این آیات همین الان داره مو به تنم سیخ میشه. مگه هر کسی میتونه قرآن اونجوری بخونه؟ خدا میدونه آیون، فقط خدا میدونه که در طول این مدتی که حتی عبدالباسط از دنیا رفته چقدر انسان ها مسلمان شدن فقط به خاطر صدایی. این از این صدا وقتی بلند میشه مو به تن آدم، اشک ها جاری میشه. قرآن هم راجع به این کتاب همینو میگد، میگد اذا سمع او ما انزل الی الرسول، اینا وقتی آیات قرآن رو میشنیدن ترا اعینهم تفیض من الدم، مثلا میدیدی که مثل بارون دارن اشک میریزن. خدا این یکی از چیزایی رو که ممنوع کرده بودن اینا تو مکه اینه که کسی حق نداره صدای پیغمبر رو بشنود، چون بودن بعد اونا نمیگفتن که این کلام حقی ها، میگفتن این ساحر شما رو سحر میکنه، این با صداش سحر میکند شما. وقتی هم اون بزرگشون آوردند که ادیب بود و کلام شناس بود، ولید ابن مغیره، این توجه بفرمایید، این آمد آیات قرآن رو که شنید، خود قرآن میگد آخر قضاوتی که راجع به قرآن کرد، گفت ان هو الا سحر یوسر، آیه قرآنه، گفت این یه سحریه که هر انسانی رو تحت تاثیر قرار میده، شستشوی مغزی میده. گفت هیچ کی نمیتونه این کلامو بشنوه و بگه رو من اثر نکرد، این یک سحر مؤثره، یوسر یعنی مؤثر، یعنی حتما این نفوذ میکند در دلها. اونم کی بخونه؟ پیغمبر اکرم. چه خوش است صوت قرآن زتو دل رو باشنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. هیچ کس نمیتونه قرآن رو زیباتر از پیغمبر اکرم قرائت کنه، ممکن نیست. حالا اینایی که ما میشنویم اینا که در مقابل سحر، در مقابل صدای پیغمبر اصلا چیزی نیست. میگن اصحاب اگر از مدینه دور بودند، پیغمبر دم دستشون نبود، آرزو داشتن که به امیرالمومنین اقتدا کنند، بس که زیبا قرائت میکرد آیات قرآن رو، نمیخواستن نماز رو پشت سر او بخونن و بشنوند حضرت امیر قرآن بخوند. الان هم فکر نمی کنم تو، یعنی یقینا اینطوری ها، تو کره زمین شخصی نیست که قرآن رو بهتر از پسر نرجس خاتون قرائت کنه. اصلا معلوم نیست آقا اون وقتی میخونه با دلها چه میکند که. بعدین قرآن میگه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، پیغمبر تکیه میداد به کعبه، قرآن میخوند، اینا رو یاد داده بودن ابو جهل و اینا، بشن گفتن شما که رد میشین این انگشتاتون رو بخونین بیخ گوشتون صداش، چون محال اینو بشنوین و دل ندین، حتما شما رو شستشوی مغزی میده. شما ببینین این چه کلامیه، ما ازش محرومیم دیگه. همینطوری که آقا جوونا میان تو این مجلس هدایت میشن، زیر و رو میشن، یقین بدونین تو جلسه ای هم که قرآن قرائت میشه، اونی که با دل اومده ها، نه همینجوری از با شکم سیری، با دل آمده نشسته، گوش جان می سپارد به آیات قرآن، اشکش جاری میشه، هدایت میشه. حالا ما حالا خود این، من در یه جا دیدم خود ابو جهل نیمه های شب تو تاریکی می اومد که همه خوابند، پشت در خانه پیغمبر گوش وای می استاد، پیغمبر تو نماز شبش که قرآن میخون گوش میداد، اینجوری گوشش رو تیز میکرد. بعد رسول خدا گاهی تو حیات، چون گرم بود تو حیات نماز میخوند، این گوش میداد، لذت میبرد. یکی اومد مچش گرفت تو تاریکی، گفت تو به ما میگی که گوش ندیم، ما عمل میکنیم، میگی انگشتتون بذارید تو گوشتون، بعد خودت میای اینجا گوش وای میستی. گفت نمیدونم این کلمات و این از کجا میاره،
تو من بالاتر از اینا نشنیدم و محال میدونم کسی بتوند کلامی بالاتر از این بیارد. خیلی کلام این مرد نافذه، خیلی دلنشینه. اما این که من میگم شما گوش ندین، خودم میام گوش میدم، چون من از خودم مطمئنم، من میام حالمو میکنم، لذتمو میبرم، محال بهش ایمان بیارم، فردا کتکشم میزنم، سنگم بهش میزنم. خب من از خودم مطمئنم، من تو دام این مرد نمیافتم، فقط لذتمو میبرم. اما در مورد شما این اطمینانو ندارم، میترسم حالی به حالیشین تا به خودتون بیاین و منی شهیدم شدین، تا بخوای و منی او میگن به عزت و شرف لا اله جنازه تو برشان دارم میرم دفنم. خب شما اون قدرت منو ندارین، قدرت کفر رو ببینید آقایم، عناد رو ببینید. میگم من از خودم مطمئنم که و به خاطر هیچ وقتم ایمان به اون نیاورد. من در جای دیگه دیدم به ابولهب که عموی پیغمبر بود در جای دیگری گفت من یک ذره هم شک ندارم که این برادرزاده ای تو از طرف خداست. این کلام ها مال این نیست، پدر جد اینم نمیتوند از این چیزا بیارد، این کلام خداست، اینو جبرئیل به این میگد. گفت چرا ایمان نمیاری؟ گفت دیگه هم ما به زبان ساده میگیم، گفت ما دیگه همینمون مونده که بریم زیر کد بچه های عبد مناف، یعنی ریاست رو بدیم دست اون، یعنی موقعیتم به خطر میفته. این حب ریاست هست، رئیس مکه بود دیگه، بزرگ بود، گفت الان ایمان بیارم بعد دارم زیر دست این، این میشه رئیس مکه، نه من ریاست رو به هیچی نمیدم. اما قرازم این است، یکی از چیزهایی که انسان رو مورد رحمت خود، خدا به خاطر خدا میگه جلسه قرآن بذارین، این آیه رو دارم ازا قر جلسه قرآن بذارین، قرآن بخونن، شما گوش بدین، بستم اوله و انستو، سکوتم رعایت کنین. یکی از جاهایی که آقا آدم بعد سکوت رو رعایت کنه اونجایی که قرآن تلاوت می شود. خدا بعد میگه که اون مجلس مورد رحمت خداست، لعلکم ترحم، می فهمد یقین بدونید که این رحمت خدا رو نازل می کند. قدیما اینجوری بود دیگه، این مجالس هیئت های ما کامل بود دیگه، الان اینجوری نیست متاسفانه، نمیشم. مثلا هیئت اول می اومدن یه ساعت قرآن می خوندن، مثلا هیچ با مثلا هیئت آج آقای رجبی شبای جمعه می اومدن قرآن یه صفحه همه می خوندن، هر کی بود می خوند، این می خوند اون می خوند، اولا قرآن رو یاد می گرفتن. الان اکثر هیئتی ها قرآن رو نمی تونن بی غلط بخونن، با غلط هم شاید نتونن بخونن، من که اصلا با قرآن کاری ندارن که میگن. اما می اومدن قرآن رو می خوندن، اولا قرآن رو یاد می گرفتن. قبل تو این جلسه گفتم پیر زنایی تو ده ما بودن، اینا سواد نداشتن ولی قرآن رو بی غلط می خوندن. من گاهی همین تو ده قرآن می خوندم، پیر زنه تو اون اتاق بود، غلط های من می گرفت، اعرابو اگه بالا پایی میگفتم از اونجا میگفت. ولی الان مثلا فوق لیسانس دارن نمیتونن قرآن، اونا سواد اصلا نداشتن، نمیتونه قرآن رو بخواند. اولا قرآن رو یاد میگرفتن، بعد آیات های جوری بود دیگه، بعد عاشورا میخوندن، مثلا غلام علی می اومد عاشورا می خوند. گاهی جلسه غلام علی شلوغ‌تر از جلسه حاج آقا رجبی بود، مردم عاشق این بودن یه سلامی به حسین ابن علی بدن. الان مردم میگن نه هرچی دیرتر بریم بردیم، آقا بیا یه سلام به امام حسین بده. خدا بین و طلوع این ساعت نیکو، بین و طلوع این کسی بیاد، اصلا این چقدر قیمت داره. شما آقا انا آفتاب نزده بیای چشا پاکه تازه از خواب بیدار شده، یه سلامی به امام حسین بده، یه دو سه بار بگه. من خودم آقا میدونم با عجله میام میگم اینجا یه سلام به امام حسین بدن، میگم نمازمو زود بخونم چون میکنی برم. حالا آقا یه سلام چقدر ارزش داره شما با دل شکسته بین و طلوعین بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من تو روایت دیدم هر کی سه بار هر جای دنیا باشه، این تو کامل و زیاراته، هر جای دنیا باشه سه بار این سلامو بده، امام حسین اونو جزو زائرین قبرش می نویسه. این چقدر این چیز بزرگیه آقایون، خیلی فضیلت دارد آدم به امام حسین سلام بده. بعد سلام دادن مستحب، به جوابش واجبه. شما واجب نیست به امام حسین سلام بدی، گناهم نمی کنی ندی، ولی اگه سلام دادی امام حسین جواب نده معصیته. امام معصیت نمی کنه تا سلام کنی، و سلام او رحمت میاره، اصلا نزول رحمت خداست وقتی امام حسین به کسی سلام میده. من تو روایت دیدم هر جا مجلس، این مجلس ها عجیبه آیون، برای امام حسین تشکیل میشه، امام حسین از ساق عرش اون مجلس نگاه میکنه، خیلی دوست داره امام حسین مجالسشو، به خاطر این حال و هوایی که تو مجالس امام حسین، تو حرمش هم نیست. من تو حرم امام حسین آقا پهلوانایی رو دیدم که اینا مثلا هر کدوم یه هیئت رو را میندازن اونجا مثل چوب خشک، اصلا یه قطره اشک نمیتونست بریزه. امام حسین دست و پاشو بسته بود، میگفت شلوغ نکن برو اون گوشه بشین، اینجا هیئت نیست آقای به هم بریزی. شاید پیش خودش فکر میگه، خودش اومد به من گفت من فکر میرم برسم اینجا جون میدم، گفت با اون حالی که من تو هیئتا دارم، سفر اولی که آمده بود داشت با من درد دل میکرد، میگفتم اینجا بیام جون میدم، گفت اصلا دریغ از یه قطره اش، گفت چنان دست و پامو بسته نمیذاره نفس بکشم، تو برو اون گوشه. این هم لطفش ها، میگه اگه من باز بذارم اینجا هی میمیرند، گفت اینا باید کنترلشون کنه، یه تصرفی امام میکنه، میگه آسته بیا آسته برو، نه خودتو اذیت کن نه ظاهرهای منو اذیت کن، میاد. اما مجالسش، این مجالسش خیلی گرمتر از حرمشه. هر کی سه بار تو روایت دیدم سلام کنه، بعد امام از عرش نگاه میکنه، این مجالس امام خیلی دوست دارد. یه خورده که میگذره مادرشو صدا میزنه، میگه اینا ساعتی اومدن همش فضائل منو میگن، سیر نمیشن، مناقب منو میگن، مصائب منو میگن. یه خورده میگذره حضرت امیر تشریف میارن، رسول خدا تشریف میارن، پنجتن جمع میشن، روایت میگم براتونا، امام حسین میگه من دعا میکنم شما آمین بگید. خیلی آقایون برای این اینقدر مردم دوست دارن مجالس رو، دیگه اینقدر علاقه دارن، اینقدر با ولع میان، چون مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. من تو روایت دیدم اونجا که شما داری گریه میکنی، اگر پرده رو بزنن کنار بهت نشون بدن چی دارن بهت میدن، وسط گریه میخندی، از ذوق میکنی، از خوشحالی، که این پاداش گریه است. گفت پرده رو نمیزنن کنار تا بنده از گریه دست نکشه، میگن بذار این مشغول باشه، حیفه که از این پشت پرده رو بهت نشون نمیدن که چه خبره تو مجلس ابی عبدالله. نمیدونم دیگه اینو بگم اومد دم دهنم. خدا گفته انا جلیس و من ذکرنی، من میام میشینم رو به رو با کسی که منو یاد کنه. خدا شاهده اونجا که داری گریه میکنه امام حسین میاد رو به رو میشینه، او گریه میکنه تو گریه میکنه. تو برا اسقر گریه میکنی اون برا اسقر. انا جلیس و دیگه حدیث گفتن دیگه، حدیث مشهوریه دیگه، اصلا مولای دردش نمیره. انا جلیس و من ذکرنی. امام میشیند با اونایی که براش دارن گریه میکنن. اینجا نزول رحمت خداست. به خاطر این خدا میگد که تمسک به قرآن باعث نزول رحمت خداست. بعد امیرالمومنین بعد از این که میگد و تمسک به حبل القرآن، سه جمله میفرمایند. جمله اول این است که میفرمایند وستنسهو، میگد از قرآن طلب موعظه کن، طلب نصیحت کن، بشین پای قرآن بذار نصیحتت کنه، گوش جان بسپر به نصایح قرآن. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کلام الله، مولا حضرت امیر میگه بهترین کلام، بلیغترین موعظه، نافعترین نصیحت کلام خدا. آدم های میسیمونه برای آقایون بگم، آدم های پاک نصیحت رو دوست دارن، از جونشون هم بیشتر دوست دارن. مثلا اصلا انقدر آقا لذت میبرن یکی اینا رو موعظه کنه. موعظه رو، موعظه قفلت انسان رو میشکنه، موعظه آدم رو شستشو میده، موعظه آدم رو پاک میکنه. خدا شاید آقا آلوده بیای پای وعظ بشینی پاک از اینجا میری. موعظه میشوره انسان رو، از خواب قفلت بیدار میکنه، موعظه متنبه میکند انسان رو. به خاطر این هر چی انسان پاکتر باشه موعظه رو بیشتر دوست داره. الان تو این عالم هیچ کسی موعظه رو به اندازه پیغمبر اکرم دوست نداشت، اصلا آقا سیر نمیشد از قرآن. اینا میگم هر سه روز یه بار قرآن رو ختم میکردن، پای وعظ قرآن مینشستند. میگد وستنسهو، هیچ کی تو این عالم آقا موعظه رو به اندازه امیرالمومنین دوست نداره. بلد هم هست نه، آخه بعضی ها نمیان پای وعظ الان متاسفانه مردم پای وعظ نمیشینن، بهانه میگه. اینا بهانه است آیون، میگه من اینا رو بلدم. مگه بلدی نبود بیای پای؟ یعنی چی بلدم؟ مگه حضرت امیر اینا رو بلد نبود؟ قرآن رو چند بار خونده بود؟ چند بار علی باید قرآن رو بخوند؟ میگم تو هر ماه 10 بار قرآن رو ختم میکرد، شب و روز قرآن میخون. خب بگه من اینا رو بلدم، مگه با بلدی مشکلی حل میشه؟ یعنی ما بلدیم که آقا دروغ نباید بگیم، این همه دروغ تو جامعه رایجه. یعنی ما بلدیم که به نامحرم نباید نگاه کنیم، این همه بیبندوباری تو این جامعه رایجه است. یعنی ما اینا رو بلدیم. یعنی چی؟ میگه من اینا رو بلدم. میگه من اینا رو همه رو 10 بار شنیدم. 10 بار شنیدن یعنی نباید به گوش بدید بچه‌ها. یعنی چی آقایون؟ بخاطر میبینید مثلا بیرون وایساده میگه که من اینا رو همه رو حفظم. الان ختمام نگاه کنید، هر جا واعظ میره منبر مثل جن و بسم الله. اصلا این که میره همه فرار میکنن میره. میگم بابا الان دوباره میخواد موعظه، همه اینا رو ما 1000 بار شنیدیم. این مال آلودگی انسان ها. آدم آلوده اصلا دوست ندارد کلام خدا، به بهانه های متفاوت میگه من اینا رو بلدم، من اینا رو حفظم، من خودم اینا رو میگم. آقا مگه بگی نباید گوش بدی؟ اصلا من خودم که الان واعظم مگه نباید پای وعظ بشینم؟ میگم من خودم میرم میگم. پیغمبر اکرم با اون عظمتی که داشت آقا وقتی معراج رفت به جبرئیل گفت اذنی، جبرئیل که سجدش کرده بود. مثلا جبرئیل آقا بعد رو خاک بیفته جلو پیغمبر اکرم که افتاده، ملائکه سجده کردن رسول خدا رو. اما به همون جبرئیل گفت منو موعظه کن، اذنی یا جبرئیل. اونم نگفت که شروع کرد موعظه کرد، گفت یا رسول الله اش ما شیخ فانک میت. شما میگه من اینا رو بلدم. بچه میگه گفت یا رسول الله هر جوری میخوای زندگی کن، آخرش مرگه. این رو پر قوام بخوابی آخر صورتتو میذارن رو سنگ، سنگ لحد. خودتو نازک نارنجی بار نیار، آخر صورتتو میذارن رو سنگ و اونجا بهت خیلی سخت میگذره. پیغمبر رو حسیر میخوابید، ببینید توجه بفرمایید، نمیرفت رو پر قو بخوابد، چون میگفت این فایده نداره، آخر صورت حالا میذارن رو سنگ. بعد اونا خیلی بهشون سخت، نازک نارنجی آقا شب اول قبر سختی دارن، برای همه سخته، برای اونا سخت‌تر. اش ماشد فانک میت و عمل ماشد فانک ملاقی. گفت یا رسول الله هر عملی میخوای انجام، اینو یه روز ملاقات بزن تو گوش بچه یتیم، میاد دامنتو میگیره، خفتت میکنه، حق الناس نذار تو زندگیت بیاد، اینا میان بیچارت میکنند. و عمل ماشد فانک احبب ماشد فانک مفارقو. گفت به هر چی میخوای دل ببند، از اون میکننت، جدات میکنند. دل بستگیاتو شدید نکن، بیچاره میشی. دل به این و اون نبند، میکننت. بعد کندنت سخت میشه، مرگت سخت میشه. هی گفت گفت، آخر فرمود که وعلم ان شرف المؤمن صلاته باللیل. گفت اونی که به مؤمن آبرو میده، عزت میده، شرافت میده، سحرخیزی نماز شبه. عزت میخوای شب زنده داری، میخوای خدا جلات بده تو مردم شب زنده داری، میخوای بروبیا پیدا کنی شب زنده داری. تو قرآن هم به پیغمبر میگه خدا موعظش کرده، فتهجد من اللیل نافلتن لک. شبای یه خورده بیدار شو، چقدر میخوابی، یه خورده نافله بخون، نماز اضافی بخون، برای خودت بخون، نافلتن لک. خدا میگه من که احتیاج ندارم، برای خودت بخون. عسا ان میگه ممکنه خدا جلوت بده، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بروبیا پیدا میکنی، من چه بروبیایی پیدا کرده از شب زنده داری. خدا میگه اگه بهش چیزی دادیم از شب زنده داری، از سحرخیزی بهش دادیم. امیرالمومنین آقا با اون عظمتش به سعسعت ابن سوهان، شاگرد خودش، دو تا مسجد هست کنار مسجد سهله، یکی مسجد زمان صدام میبردن، الان نمیبرن، صدام میبردن، به اون برنامه ریزی رو اونا کرده بودن، میبردن مسجد سهله، میبردن مسجد سعسعه، میبردن مسجد زید، زید ابن سوهان و سعسعه ابن سوهان، این دو تا برادرن، ولی از اصحاب ارزشمند هم، هر دو هم شهید شدن در رکاب امیرالمومنین. هر دو هم وصیت کردند که خونه های ما رو تبدیل به مسجد کنن، یعنی این مسجدها خونه شون بوده، معبدشون بوده، تو همین جا عبادت میکردن. حالا ببین این چقدر ارزش داشتن که اماما میرفتن تو این مسجدها نماز میخوندن، تو مسجد زید، تو مسجد سعسعه. این سعسعه خیلی خوش بیان بود دیگه، خوش بیانی هم آقا یه نعمته، اکتسابی هم خیلی نیست، خیلی دانشمند هم اصلا خوش بیان نیست، اصلا علامه است، بیان خوبی نداره، خیلی هم ممکنه علم اونچنانی نداشته باشن، خوش بیانه، خوش صحبته. این یه نعمت الهیه. سعسعه خیلی خوش بیان بود، حضرت امیر به او گفتش که سعسعه، یه جا صداش که گفت اذنی، یه خورده منو موعظه کن، آتش موعظه دارم. آه مگه اون چیزی بلد نبود که میخواست یاد بگیرد؟ سعسعه زد زیر گریه، به خدا پاکا آتش موعظه دارن، هی میخوان بشنون، میگن یکی باشه یه چهار کلمه ما رو موعظه کنه، یه حدیثی بگد، یه آیه قرآن بگد. سرسره آقا من چی بگم؟ اصلا من جلو شما چی بگم که از خود شما یاد نگرفته باشم؟ من شاگرد کوچیک شما. حضرت هم نه سرسره این تعارفاتو بذار کنار، در شنیدن یه اثری هست که تو دونستن نیست، باید بشنوم. میرم شروع کرد الان نصایحش هست. سعسعه امیرالمومنین نصیحت کرد، من خود رو هیچ جا دارم اینو نگفتم، یعنی نخوندم جملات روم نمیشه بگم اینا رو سعسعه به امیرالمومنین گفته، من بگم جبرئیل به رسول الله گفته. این هرچی آدم پاکتره آقا موعظه پذیرتره، اما هرچی آدم آلوده میشه سرکش میشه، اصلا دوست نداره دیگه بشنوه، میگه رنج میبرم، میگه خسته شدم. بعضی دیدی میخوای نصیحت، میگه آقا تو رو خدا، تو رو به حضرت عباس نصیحتم نکن، دیوونه میشم آقا. حالا نمیزنه خوبه توجه، میگه اصلا من دارم، میگه اصلا اعصابم خرد میشه، ول کن بابا. حالا بعضی اینجورن آقا، اصلا میگه اصلا یک کلام از خدا و رسول نکن، میگه من حوصله ندارم. اما این شاعر میگد که جانور جانور فربه شود از راه نوش، حیوانو اگه بخوان چاق کنند بعد بدن بخوره، مثلا یه گوسفندو بخوان پروار کنن وزنش بره بالا بعد سرشو ببرن بعد هی علف تازه بدن بخوره، فربه میشه، چاق میشه. اما آدمی فربه شود از راه گوش. آدمی زاد هرچی بشنوه جسمش نه روحش چاق میشه، این قضای روحه اون قضای جسمه. میدونی چی میخواد بگه؟ میگه هرچی میخوری حیوانیت توت قوی میشه، قوای حیوانی قوی میشود، شهوت زیاد میشه، غضب زیاد میشود، هرچی که مربوط به حیواناته. اما وقتی میشنوی روح به اهتزاز در میاد، روح قوی میشود. انقدر آقا تو گوش پیغمبر خدا از این چیزا خوند، همین قرآن، تو قرآن میگه کلن نقص علیک من انباء الرسل، میگه ما همش کلن، دیگه کلن یعنی از ابتدا تا انتها همش ما تو گوش تو قصه پیامبران رو خوندیم، نقص رو هی گفتیم ابراهیم اینجوری شد. خیلی قرآن هم قصه هاش تکراریه، مثلا قصه حضرت آدم رو 5 بار گفته، خدا اصلا ابایی ندارد حرف حق رو مکرر بزنه، عیبی نداره آقا حرف حق دیگه، چون انسان آقا با یه بار شنیدن درست نمیشه، انسان باید دائم، اونایی که میخوان تربیت کنن آقا باید دائم بگن، نه باید بگن من یه بار گفتم، نگو به پسرم یه بار گفتم، نه باید مکرر بگی چیزی که هست به روش نیکو بگی. ولی ممکنه آدم روش نداشته باشه، بچه زده شه، اما اینو باید به روش نیکو گفت. خدا با قصه های مختلف با شیوه های متفاوت یه مطلبو میگه، کلن نقص و علیک من انباء، میگه ما از همه این قرآن نظر خدا اینه که قصه پاکانه، قصه اولیاء خداست، قصه پیامبرانه، همش هم این چیزاست، همش میگه من اینا رو چجوری تربیت کردم، اینا مردم رو چجوری تربیت کردم. بعد خیلی مهمه آیون، خود خدا موسی رو چجوری تربیت کرد، ابراهیم رو چجوری تربیت کرد، بعد این ابراهیم امتش رو چجوری تربیت کرد، اینا رو میگه دیگه. به خاطر این کتاب سیر و سلوکه، کتاب قصه نیست، سیر به سوی خداست. میگه انبیا اینجوری اوج گرفتن به خدا رسیدن، موسی اینجوری به کمال رسید، همش نکته است. میگه ما همش اینا رو برای تو خوندیم، چرا آخه چرا اینقدر تو گوش من قصه؟ میگه لنثبت بهی فؤادک، چون میخوایم روح تو رو مثل کوه محکم کنیم. می میگیم میخوام چاقت کنیم، قویت کنیم، نیرومندت کنیم، اما نه جسم تو، روح تو. ما روح تو رو مثل کوه میکنیم با اینا. هیم بهش میفرمودن وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. هی میگفتن تو هم باید اینجوری صبر کنی، همونطوری که ابراهیم صبر کرد، همونطوری که موسی صبر کرد. وایستا، صبر کن، استقامت کن. ببین انبیا چه کردن. میگه اینا تو رو چی میکند آقا؟ قوی میکند، تنومند میکند. هی تو گوشش میخوند. حالا من یه جمله اینجا بگم، روز حضرت زینب پیش اومد، خدا شده من اصلا منبر رو اینجوری آماده نکردم، پیش آمد. اما اینو بگم، قرآن قصه هایی رو گفته معطوف به گذشته. قرآن نسبت به آینده که قصه نگفته، که همه رو از انبیا گفته. نمیتونستم از آینده بگم، اونا نمیفهمیدن که بودن آقا چی این نشده که هنوز. گفته ابراهیم بچهش آورد منا قربانی کرد. اما اگر قرآن میخواست معطوف به آینده قصه بگه، قصه های کربلا خیلی قوی تر از قصه های قرآنه. خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. قصه های قرآن در مقابل قصه های کربلا ضعیفه. چون اون نمیتونست از آینده بگه. این وظیفه من و شماست. حالا به روزخونا گفتن شما دیگه قرآن رو بگید، قصه های کربلا رو بگید، مایه‌دارتره، قوی تره. این هم جوانای ما رو قوی میکند. ببین تو گوش یه نوجوان اگه شما قصه قاسم رو هی بخونی، حسین فهمیده میشه. میگه آقا قاسم رفته خونش از میگه خون من که از خون او رنگین تر نی، اون رفت تیکه تیکه شد. یه نوجوان اردبیلی رو آقا نمیذاشتن بره جبهه، آخر همین سپاه گفتن 13 سالش بود، بودن نمیشه بعد سن قانونی بشه. اینم هی آدم سمجی بود، هی میومد. این فرمانده سپاه اردبیل دیگه خسته میشه، میگه آقا ما نمیتونیم، مگه رئیس جمهور بنویسه؟ اون موقع آقا رئیس جمهور بوده. این میاد ریاست جمهور، آدم سمجی بوده، ول نمیکرد دیگه. اینجا هم راش نمیدادن، گفتن آقا تو که نمیتونی بری رئیس جمهور رو ببینی که. گفت آقا بابا از سپاه اردبیل گفتن که ایشون بعد بنویسه. گفت آقا بابا سنگ قلابت کردن، خب به این ارتباطی نداره، سپاه دیگه. یه روز آقا که داشته رد می‌شده، کتاب شده، این کتابش هم چاپ شده، آقا داشته رد می‌شده، این خودشو میندازه جلو ماشین آقا. نمیدونم یه هفته اونجا بوده، 10 روز اونجا بوده. آقا میگه نگه دارین. وای میسن. میگه بذارین ببینیم چی میگه، این چرا اینجوری کرد. میاد جلو سلام میکنه، میگه من یه سوالی از شما دارم. میگه بفرمایید. میگه حضرت قاسم آدم خوبی بوده یا بدی بوده؟ کار خوبی کرده یا بدی کرده؟ آقا میگه که اون الگوه. گفت اگه الگوه، چرا اون 13 ساله رفت جانش رو داد من و شما نمیذارین؟ این چه الگویه که هیچکی نمیتونه بهش عمل کنه؟ شما جلوی مردم رو گرفتین، نمیذارین راه اونو برن. من 13 ساله میخوام راه قاسم رو برم. اگرم اون اشتباه کرده دیگه روزش رو نخونین، بگین آقا کار اشتباهی کرده و ما هم نمیخونیم، بچه ها یاد نگیرن. آقا میبینه عجب بود، بیا نوجوانیه این، بیا آقا جلو اینو نگیرین، این میره به خدا میرسه، رشد میکنه، چرا جلو اینو سد کردین؟ حالا میخواین اسلحه بهش ندین تو کارهای پشتیبانی ازش استفاده، بذارین بریم اون محیط رو ببینه، اونجا دانشگاهه، اونجا آدم ها رو رشد میده. میگه آقا گفتن شما باید بنویسین. آقا میگه من مینویسم. الان نامه ایشون هم چاپ کردن ها. تو اون کتاب نامه رئیس جمهورم هست با مهر و امضا. مینویسه برای سپاه اردبیل که آقا جلوی ایشون رو نگیرین. حالا تو پشتیبانی ازش استفاده کنین، تو کارهای دیگه ازش استفاده کنین، تا سنش ایشالله به بلوغ برسد. اینم میاد اونجا و بهش اسلحه نمیدادن بنده خدا رو دیگه، چون پشتیبانی بوده. این موشکای آرپیجی رو می آورده بدون اسلحه که بده آرپیجی زنا بزنن، با خودش حمل می کرده چون سنگینه این موشکا. تا عملیات میشه. نیمه های شب میبینه چند تا عراقی دارن فرار میکنن، عقب نشینی میکنن. اینا اسلحه که نداشته اینا رو اسیر کنه که. میره اگزوز یه خاور رو بر میدارد، میبینه هیچی نیست دیگه، تو تاریکی دیگه، اونم تاریک بود. میگیره به سمت اینا میگه به خدا تکون بخورین، تیکه تیکتون میکنه. اینا از طرزشون میگن دخیل خمینی، دخیل خمینی، دستشون رو میبرن با. اینا رو ردیف میکنه، 14-15 تا رو میاره تحویل میده. اینا که اسیر میشن به این فرمانده سپاه میگن که ما که گفت اسیر شدیم، این اسلحه‌ای که دست اینه چیه؟ ما تو عمرمون چنان اسلحه‌ای ندیدیم. اینو شما از کجا وارد کردید؟ از روسا گرفتین؟ از کجا خریدین اینو؟ خود فرمانده سپاه نمیدونه چیه، میاد نگاه میکنه اینو اگزوز خاوره. به خدا قرآن میگه اگه شما ایمان داشته باشین یه دونه از شما 20 اونا رو حریفه، یه دونه 13 سالتو. چون شما از مرگ نمی ترسین، اونا از مرگ می ترسند. شما ایمان به معاد دارین، اونا ندارند. شما ایمان به امام حسین دارین، اونا ندارند. اصلا ما کجا، اسرائیل کجا؟ فلجش کردن دیگه آقا. دیگه الان تکون نمیتونه بخوره، به کی حمله کنه آقا؟ غزه دیگه از غزه ضعیفتر، 3 روز دستش میبره بالا میگه آتش بس. ما قویم، اونا ضعیفن، ما ایمان داریم، ما اصلا از مرگ نمیترسیم. میدونی از بخاطر همین حضرت قاسم 80 نفر رو من یه جا دیدم به درک واسه کرد، 13 سالش بود، 80 تا پهلوان رو زمین زدن. این ازرق شامی رو میگن با 1000 تا شامی ها برابر میدونه، میگوتن این یه دونه 1000 تا. هر کی می اومد مینداخت، عمر سعد گفت تو برو، گفت این نوجوان آبرو، بعد می گفت روحیه‌مون رو داریم از دست میدیم، هر کی میره این میندازه، گفت تو برو کارو تموم. گفت آقا منو با 1000 مرد ما، تو میخوای منو بفرستی جنگ یه بچه؟ گفت اصلا میخوای آبرو منو تو شام ببری؟ آقا بابا، گفت من شأنمو ببین، گفت یعنی هم‌آورد باشه دیگه، بالاخره همتای ما باشه. گفت آقا میبینی که هر کی میره داره میندازه؟ گفت من بچه‌هامو میفرستم. گفت هر کی رو میفرستی بفرست، این داره روحیه ما رو خراب میکنه، همه رو میندازه. 7 تا بچه داشت، اینا رو یادشون میداد، لباس تنشون میرفت، همون میرفتن مینداخت، 7 تاشون رو انداخت. میگه دهنش آقا کف کرد، میگن نعره میکشید، این ازرق رفت لباس پوشید، کلاه خود گذاشت، گفت گناه همه عرب رو به گردن میگیرم اگه انتقام بچه‌هامو از این نوجوان نگیرم. گفت حالا من میدونم با این چه بکنم. اومد میدون. من تو یه مقتلی دیدم، اون قدیما از این مقتلا بود دیگه، الان مقتلای جدید نی. امام حسین از خیمه اومد بیرون، دستشو برد بالا، گفت خدایا این یتیم حسن ابن علی و این ازرق شامی. آقا دعا میکرد، مادرش تو خیمه آمین میگه، از رقم انداخت زمین، سر پرد شد اون زمین. اینجا دیگه عمر سعد، اینا دیگه قوانین جنگ آقا همه جا زیر پا گذاشتن. اینجا گفت دیگه تن به تن تا قیامت بفرستین این میندازه، از همه طرف بشم رد. اینا خلاف جوان مردی عرب بودا، ولی این دور جا همه اینا رو زیر پا گذاشتن. این یه 13 ساله است. قرآن دارم میخونم، این همین نصایح قرآنه، ان منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین باذن. میگه شما 20 تا باشین 200 تا اینا رو حریفین، از اینا نترسین، اینا مشروب خورن، اینا اصلا نمیفهمن. شما آقا نماز شب خونی، شما میگی حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. حضرت عباس هم آقا وقتی می جنگید همینا رو میگفت، این رجزی که حضرت عباس میخون بریم، میگفت انی لا ارهب من الموت، من از مرگ نمیترسم. بیا این جلو ببین چه میکنم، من از مرگ نمیترسم، شما از مرگ میترسید. حالا بیاین ببینید اینا پیره مرداشون آقا صد تا رو مینداختن. این آبس آقا 90 سالش بود، انقدر انداخت دیگه خسته شد، آخر لخ شد، گفت اینجوری من شهید نمیشم، گفت تا قیامتم برم شد. اینا نمیتونن منو شهید. لباساشو در آورد، این زره رو در آورد پرت کرد، گفتن آقا همه دوتا ستا میپوشند، زره آقا ستا میپوشیدن، بودن اگه از این رد شد تو اون یکی گیر کنه، تو همون یه دونرم در میاری. گفت اگه خدا حرام نکرده بود من بدنم و امرو اصلا برهنه میکردم، لخت میشد. گفت جایز نیست. بعد این رجز مال اینه دیگه، این داد میزد که حب الحسین اجننی. گفت محبت امام حسین دیوونم کرده، من چه میگم دیوانه شدم دیگه از محبت ابی عبدالله. این آقا این 90 نفر رو نمیدونم چقدر نفر رو الان حافظم یاری نمیکنه، هست تو مقتل نگاه انداخته. از اینا دمار از روزگار اینا در آوردن، اینا شهید شدن. مثلا اگه اینا 70 تا شهید شدن، اونا شاید چند هزار تا، من اینو دیدم 4000 کشته دادن تا این قاعده رو تمام کرد. شما ببین چه قدرتی به آدم میده ایمان. امام حسین که دیگه فداش بشن. من هیچ جا ندیدم آقا کسی بتونه به امام حسین شمشیر بزنه، از دور تیر انداختن، سنگ زدن، اصلا جلو نمیتونستن بیان، به خدا اصلا جلو نمیتونستن بیان، همه دیدین دیگه تیر زدن نمیتونستن جلو بیان. خدا میدوند ایمان چه میکند، چه قدرتی در انسان ایجاد میکند. خدا همینو میگد، میگد ما تو گوشت اینا رو خوندیم اینجوری بشی روحت حالا قصه های کربلا قوی تر از قصه های مثلا قرآن وقتی میخواد بگد که در مقابل خدا تسلیم باشین، چون و چرا نکنین، هرچی خدا گفت بگین چشم، اسلام تسلیمه، میگه ما به ابراهیم گفتیم پسرشو بیاره مناقو، میگه ببین تسلیم یعنی این، ببین من به او گفتم پسرشو بیارد قربانی کند، این آورد قربانی کرد. خب اگه میخواست از کربلا بگه، حالا بله به او گفتن پسرشو بیار، به یه آقای گفتن تمام خاندانتو ببر قربانی کن، همه رو آورده. بعد ابراهیم قربونی کرد؟ نه نکرد که، قربونی که نکرد. فرق میکنه، شما قبول کن آقا فرق میکنه. اینه که سر بچهشون میبرید جگرش پاره میشد. آدم از سر بچهشو ببره آقا جگرش پاره میشه. کبدش میسوزه. خوب گوش بدین میخوام اذیتتون کنم. خوب گوش بدین. بعد که این کارو میکرد میگه حالا اون یکی رو بیاد، دومی رو. آقا اصلا میگه آقا من همونو کردم جگرم پاره بود. حالا بعد دوم بعد اونو میکرد میگه سوم با امام حسین این کارو کردن. اکبر و داد نگفتن تموج گفتن بالا اصغر رو بیاد. آقا ما حالا اون اصغر رو میام، اون قاسم رو بیاد، عبدالله رو بیاد. آخر گفتن خودت بیا. این کجا اون کجا آقایون؟ من تو روایت دیدم بچه رو وقتی که برمیگردون بهش میگفتش که پسرم هم وظیفمون انجام دادیم، هم پیش خدا روسفیدیم، هم الحمدلله یه مو از سرت کم نشد، هم پیش مادرت من شرمنده نشدم، هم سالم برات میگردم. اما امام حسین رو ببینید بعد دمر خوابون بچه رو اینجوری میکرد. گفتن آقا من که نمیتونم دو صورتش نگاه کنم سرش، بعد سرمو بالا گفت بس وایستا کربلا تماشا دیدنیه. به قول جولیده نیشابوری تو همین هیئت اومد دیگه، تو همین هیئت اومد اینو میخوند تو دیوانگان، میگو اینو اون گفته، بچه رو گرفته رو دستش داد میزد گل فروش هم گل فروش گل فروش. بعد خوناش که میریخ اینجوری رو صورتش، اون میگفت سخته، میگفت سخته دیگه ابراهیم. آقا میگفت حوونه علیه، برا من آسونه، برا من آسونه. ببین قصه های قرآن رو ببین، قصه دیگه عرضم تمام. خدا وقتی میخواد صبر رو بگه میگه ایوب، دیگه بیشتر از اون نداشت دیگه، چی بگه آقا؟ میگه ایوب ایوب ایوب. اما اگه زینب رو داشت ایوب طفل دبستانیه. قصه های میخوام اگه قصه های کربلا به ما اینو گفتن، مثلا هی تو گوش بچه هاتون بخونین ببینید. بله و شما قصه زینب رو میگی، مادر شهید تو اصفهان آقا بچه چهارمش آوردن سجده شکر کرد، گفت خدا رو شکر میکنم خدا جنسای من مرغوبه، چششو میگیره، از من چهار تا خرید، بعضی ها یه دونه هم نتونستم با خدا مورد. این تربیت از زینبه که میگه ما رأیتو الا جمیلا، ما رأیتو الا جمیلا. من شما اگه قصه عباسو بگی پا منبر متوسلیان درست میشود. خدا همینا رو میگه، میگه من این قصه ها رو تو گوشتو خوندم روحت قوی بشه. وقتی قصه های کربلا رو میگی حججی درست میشه دیگه. یک کلمه هم یه نمکی تو مجلستون بباچم، امرو قنداقه حضرت زینب رو دادن به رسول خدا، این دختر رو غرق بوسه کرد، یه جمله میگم اذیت میشین، بعد یه نگاهی به این که تو اتاق بودن کرد، گفت چقدر این دختر شبیه خدیجه است، شمائلش هم شمائل شبیه خدیجه بود، هم خدیجه همه چیشو در راه خدا داد، این دخترم همه چیشو در راه خدا داد. بعد گفت این دختر خیلی بلا میبینه، مصیبت میبینه، هر کی برای این دختر گریه کنه، اینا رو پیامبر گفته، انگار برای هر دو برادرش گریه کرده. شما امروز اگه بتونی آقا برای زینب گریه کنی، هم ثواب گریه امام حسن رو بهت میدم، هم ثواب گریه بر امام حسین، چون اون خانومی که هم داغ حسن دید هم داغ حسین دید زینب. اما روزه من این باشد، گفت به همه امت من بگین این دختر رو خیلی احترام کنه، این دختر خیلی احترام داره. میخوام بگم جاد خالی بود یا رسول الله، این امت توصیه تو رو کربلا عمل کرد، تو گودال قتلگاه با این دختر کاری کردن. یه وقت سکینه صدا زد بابا پاشو، عممو دارن تازیانه میزنن، انظر الى عمتی المضروبه و رؤوسنا المکشوفه و صلی الله علیه و آله.